توسعه متوازن اقتصادی منجر بشه. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو درباره این سیاست با هم دیگه بشنویم.
توسعه متوازن منطقه‌ای یکی از مسائل اساسی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشه و از ضروریت‌های اجتناب ناپذیر و بسیار بسیار مهم کشور هست و ما در وزارتخونه تمام تلاش خودمون داریم که از ابزارها و سیاستهای مختلف استفاده بکنیم تا به سمت تعادل منطقه‌ای یا کاهش در واقع نابرابری‌های منطقه‌ای حرکت بکنیم. در ابتدای دولت چهاردهم مجموعه از این سیاستها اعلام شد که عمدتاً محور شرکت‌های این وزارتخونه بود که بر اساس اون مراحلی که در واقع سیاست‌هایی که اعلام شد این بود که حساب‌های بانکی شرکت‌ها، استخدام‌ها، انتخاب مدیران، مالیات بر ارزش افزوده همه در خود شهرستان‌ها در واقع تا حد امکان متمرکز بشه. یکی از اقداماتی که می‌تونه در توسعه متوازن منطقه‌ای مؤثر باشه و موضوع بحث جلسه امروز بود، توسعه تجارت در شهرهای مختلف ایرانه. دولت در تیر ماه امسال مصوبه‌ای رو ابلاغ کرد که بر اساس اون حمل و نقل یعنی ترانزیت داخلی تسهیل بشه، کالاهایی که در بنادر کشور تخلیه میشه بتونه به سرعت وارد در واقع شهرها بشه و انبارداری و گمرک در واقع این کالاها در درون کشور صورت بگیره، به این ترتیب که ما بتونیم از ظرفیت انبارهای عمومیمون استفاده بکنیم. کالایی که مثلا در بندر شهید رجایی تخلیه شده این به اصفهان، شیراز، یزد منتقل بشه و گمرک در درون این شهرها بتونه این کار رو انجام بده. به لحاظ قانونی امریه که در سالهای گذشته تصویب شده، اشکالیش هم داره در همین شهر تهران انجام میشه، اما ظرفیت فوق العاده زیادی داره که ما بتونیم در واقع امر ترخیص کالاها رو در همه شهرهای ایران انجام بدیم. وزارت تعاون از یک طرف کشتیرانی جمهوری اسلامی داره، انبارهای عمومی داره و شرکت‌های حمل و نقل مهمی رو داره. ما میتونیم این زنجیره رو به صورت کامل در شهرها انجام بدیم. اینجا از نمایندگان مجلس خواسته شد که از همه ظرفیت‌های خودشون استفاده کنن به کمک اتاق‌های بازرگانی استاندارها این کار رو در شهرها و استان‌های خودشون تسهیل بکنن. امیدواریم که با این همگرایی بین وزارت تعاون و نمایندگان محترم مجلس، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه اجرایی ما بتونیم در رونق تجاری، افزایش ترانزیت داخلی و گسترش انبارهای عمومی کشور قدم موثری رو برداریم.
خب دوستان عزیز، همچنان با ما همراه هستید با برنامه روی خط اقتصاد. کارگران، کلایه‌داران تولید و افتخار آفرینی در صنعت کشور هستند.
We'll be right back.
اتباع غیر مجاز دوستان در هیچ کشوری نمیتونن بدون مجوز تردد بکنن و باید از کانال رسمی و با احراز هویت وارد اون کشور بشن. ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی میتونه تا حد زیادی از اشتغال اتباع غیر مجاز در بازار کار پیشگیری بکنه. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید مالک حسینی، معاون محترم توسعه کارآفرینی، که توضیحاتی روز گذشته در مورد روند خروج اتباع بیگانه غیر مجاز از کشور دادن و درباره تاثیرگذاری نیروی کار خارجی در بازار کار ایران هم با ایشون صحبت بکنیم. آقای مالک حسینی، عرض سلام دارم خدمت شما. البته یه نویز بسیار شدیدی روی صحبت‌های ایشون هست. آقای دکتر، من صدای شما رو دریافت می‌کنم یا نه؟ سلام به شما.
سلام جناب
خب این نویز شدید مانع میشه که ما بتونیم به طور شفاف صحبت‌های آقای دکتر سید مالک حسینی رو بشنویم. ای کاش هر چه زودتر برطرف بشه. که بله، عرض سلام دارم خدمت شما آقای حسینی. خب دوستان عزیز، داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، که به دلیل مشکل فنی نتونستیم. الان این ارتباط برقرار هست و مشکل برطرف شد. آقای دکتر حسینی سلام خدمت شما.
سلام جناب پیشگی عزیز، خدمت شما و همیشه همیزان برنامتون، من در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. بحث این بود که به هر حال اتباع غیر مجاز از کشور دارن میرن و شاید تأثیری بر بازار کار ایران داشته باشه. خواستم ببینم نظر شما چی هست.
بله. خیلی ممنون که به این موضوع پرداختید.
خواهش میکنم.
خب استعداد دارید، موضوع اشتغال بله. اتباع در حوزه ماموریتی ما، بحث فرایند بازگردوندن در واقع اتباع غیر مجاز افغانستانی در حوزه وزارت کشوره. من در حوزه اشتغالش خدمت شما هستم، توضیحات میدم.
بله. که ما میزبان چند میلیون نفر از افغانستانی ها بودیم در حوزه اشتغال.
ببینید، ما دو تا بحث داریم اینجا. از 6 میلیون و 100 هزار نفری که آخرین آمار وزارت کشور
بله.
در واقع هست در مورد مجموع اتباع افغانستانی در ایران، کسانی که به طور رسمی یعنی در دو قالب کارفرمایی و کارتکار یا خوداشتغالی در ایران فعالیت میکنن، یه چیزی قریب به 427,000 نفر.
بله.
اما برآوردهای ما با توجه به ترکیب جمعیتی و همینطور نوع کار این عزیزان، یعنی بخشی به صورت روزمزد و در واقع نیروی کار غیر ماهر فعالیت دارن، بخش بسیار اندکی در حوزه تخصصی تر، مشاغل تخصصی تر، و بخشی هم به صورت اشتغال های گروهی و خانوادگی.
بله.
و مجموع اینها یه برآوردی تا 5 میلیون نفر از حضور اتباع در بازار کار ایران داریم.
بله.
که عرض کردم فقط 427,000 تا شرکت.
بله.
اون قسمتش میشه غیر رسمی، که البته همه اونایی که غیر رسمی هستن غیر مجاز نیستن، در واقع مجوز کار ندارن. این دو تا موضوع جداست، یعنی یک تخلف میکنن مبنی بر این که اجازه کار نمیگیرن، اما حضورشون در ایران بر اساس حالا اون آمایشی که انجام شده
بله
بوده. یه بخشی از اینها هیچ کدوم اینها رو ندارن، یعنی نه اجازه اقامت داشتن و نه اجازه کار. خب من فقط خیلی پیشورده چون زمان شما کوتاهه،
خواهش میکنم
عرض بکنم که عمده نیروی کار رسمی افغانستانی در بازار کار ایران در حوزه مشاغل ساختمانی، یعنی بیش از 56% اینها
بله.
و از محضر شما که خب رده های بعدی به تقریبا 19% در حوزه صنعت هن و همینطور تقریبا 15% در حوزه خدمات و 11% در حوزه کشاورزی
بله.
این تقریبا یک تقسیم بندی هست که میتونیم بگیم بازار کار رسمی هم یعنی غیر رسمی هم تابعی از اینه. البته در بخش خدمات یه مقدار آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از آماری که در بخش رسمی ما داریم، یعنی در قسمت‌های مختلفی که حالا شما استعداد دارید مثل نگهداری مرکز اقامتی و
بله.
اینا بحثی است که حضور پررنگ‌تری دارن
بله.
ما اونجایی که برآورد ما نشون میده تا کنون بر اساس آمار وزارت کشور
بله
یه چیزی بالغ بر 870,000 نفر خارج شدن و بله. اثری که ممکنه به طور آنی روی بازار کار ما یعنی در واقع نیروی کار بذاره
بله.
و اثری داشته باشه در بخشایی که مثلا به بحث امنیت غذایی برمیگرده. مثال بله. عرض می‌کنم مثلا عزیزان در حوزه‌ای مثل تامین در واقع پروتئین مثل کشتارگاه‌ها و نگهداری اونها خب تقریبا حضور پررنگی دارن
بله.
در حوزه های دیگه مثل ساختمانی و اینها هم اثرشون رو میذارن، هزینه نیرو کار رو بالا میذارن یه مقدار و تامین نیرو کار رو، اما اون بخشی که فوری تر هست ممکن آسیب بزنه اونها رو هم تمهیدی اندیشیده شده که در واقع در اولویت بازگردوندن نباشه
بله بله.
ما آقای کوشی یه حرف خیلی روشن داریم در
بله.
شما استعزار دارید، ما نزدیک به نیم قرن از این عزیزان پذیرایی کردیم تو کشورمون، در کنار ما بودن و همیشه هم در واقع نگاه جامعه ما با توجه به قرابت‌های فرهنگی و زبانی
بله.
به شکلی بودی که حرمت این عزیزان نگه داشتید از همه امکانات همه ایرانی ها از آب یارانه‌ای، برق یارانه‌ای، نان یارانه‌ای استفاده کردن. الان هم واقعیتش تمام تلاش اینه که این کرامت حتی در بازگردوندن حفظ بشه. اما شما یه نکته بسیار دقیق فرمودید، من قبلا عرض کرده بودم که در هیچ جای جهان نیروی کار اصطلاح بین المللی سیاه یا نیروی کار غیر مجاز تکریم نمیشه
بله.
به واسطه این که یک آسیب جدی این نیروی کار در واقع عوارض لازم رو نمیده
بله.
قدرت رقابت رو از نیروی کار ایرانی میگیره چون
بله.
در واقع نیروی کار سیاه و غیر مجاز نه موضوع بیمه داره، نه حقوق کار در مورد شایعت میشه، نه عوارض حضوری در ایران رو میده. خب طبیعتا هزینه تمام شدهش برای کارفرما خیلی پایین تر از
بله.
یک نیروی کار ایرانی است که همه این هزینه ها اضافه میشه بر دستمزد.
آیه دکتر حسینی، ما چون وقت نداریم فقط میخوام یه سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید و اونم این که به کارگیری اتباع بیگانه که فاقد مجوزن در واحدهای کارگاهی الان ممنوع هست و جرمش چی هست؟
بله ببینید، ما مواردی رو به صورت مرتب البته خب امکان همه بازدید رو برای ما محدود
بله.
کرده به خاطر مجوزن، اما بازی دوره‌ای دارن و بر اساس نوع به کارگیری میاد در یک کمیته تعیین مصداق جرم میشه
بله.
و به حکم قضایی هم هست تعیین بله. میشه، جریمه برای کارفرما مشخص میشه
بله.
و این الان هم ما در بازدیدهایی که سال گذشته داشتیم در واقع تعداد بسیار زیادی رو معرفی کردیم
بله.
مجلس قضایی و کارفرما هم جریمه های
سازنده
شده
بله.
اما
بله.
به میزان حجم نیروی کار غیر مجاز
بله.
یه چنین امکانی برای ما فراهم نمیشه، لذا ما باید این برای درست میکنیم ساماندهی دقیق و درست میباشه که بازرسی واقعا خب به صورت موردیه حتی در مورد بازرسی نیروی کار ایرانی هم ما همین
انشالله خیلی سپاس گذارم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، سلامت باشی، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر ملک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، که تقدیم حضورتون شد. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
شبکه رادیوی اقتصاد اوقات بسیار خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای شما آرزو میکنه.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید محمد علی دهستانی. وصیت می کنم که قرآن را سر لوحه کارهایتان قرار دهید و خودتان را در حضور خدا بدانید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
همراهان گرامی، داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که امروز ساعت 12:11 است و ویژه برنامه مسجد بازار به همین منظور تقدیم حضور شما خواهد شد تا لحظاتی دیگر. خوبه که در این ساعت روح بخش به یاد هم باشیم و برای هم دعا کنیم، به ویژه برای اقتدار و سربلندی ایران عزیزمون. بیایید با یک نیایش کوتاه به استقبال اذان ظهر و مسجد بازار. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. مسجد بازار رو تقدیم میکنیم به شما در حالی که آرزومند سلامت و سعادت هستیم برای شما هموطنان عزیز و اقتدار و سربلندی ایران عزیزمون.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. بار پرزوی اضافیشو قیچی کردن و چند دفعه کشیدن تا پودکشی و انسجام تارها موندگار بشه. رمندهی که روزها و ماها پای این دار نشستن و بافتن و بافتن تا قد و اندازی عبادش بشه به اندازی مفروش کردن کف این مسجد. میدونستن که هر بار که نمازگذاری سرشو پایین میاره و سجده میکنه، فرشته ها براشون دعا میکنن. مطمئنم که الان فرشته ها از آسمون به زمین اومدن، چون دمدمای ازونه و بلندگوها روشن میشن برای ندای دعوت از مسجد بازار. با هر ازون آسمون پولک بارون بخشش میشه، با هر از اون درانگ غضب خدا بسته و دروازه های عفو و رحمتش باز میشه. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربونتر میتابه، گرمای تابش خورشید نشونه است. تلنگری برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیک. حی علی السلام. از رستگاران و دوستان خدا باش با ادای فریضه واجب اول وقت، چرا که امام صادق علیه السلام فرمودند هنگامی که به نماز ایستادی بدان که در پیشگاه خداوند هستی و اگر او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند، پس به نمازت توجه.
به نام خدا. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، نمازگزاران گرامی، شماهایی که از جای جای ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، طاعات و عبادات و بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه انشاءالله. اما از اصفهان بهتون سلام میکنم، نصف جهان، و در واقع در یکی از محله های قدیمی، یکی از خیابان های قدیمی، خیابان عبدالرزاق. اواسط خیابان عبدالرزاق که تشریف بیارید یک مسجدی هست به نام مسجد حاج رضا که داخل کوچه هست. چند متر که بیا جلوتر میرسید به این مسجد تاریخی و قدیمی، و الان در شبستان این مسجد هستیم که من میبینم ستونهای زیادی هم در این مسجد هست و البته اون نقش و نگارهایی که اون بالا هست، البته آجری شکل هم هست این مسجد بیشتر، و حالا صحبت بکنیم با متولی این مسجد، بیشتر اطلاعاتو در اختیار ما بگذارن. حاج آقا سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سوالی دارین
زنده باشین. خودتو معرفی میکنی؟
من حمید خراسانی هستم، متولی و هیئت امنای مسجد حاج رضا واقع در خیابان عبدالرزاق.
درود بر شما. حاج آقا این مسجد مال چه زمانیه؟
این مسجد طبق تاریخی که پیدا کردیم رو سنگا به مسجد که قدیمی است و در وسط مسجد نسبه سال 1206 این مسجد بنا شده و در سال 1433 قمری که همین یکی دو سال قبل باشه همین سال جاری اینجا مرمت و بازسازی شده. این مسجد حدوداً 1500 متر مساحتش است که دارای یک شبستان قدیمی که الان اینجا هستین یه مقدار به قله امروزی ها در منهای شهر و اینجا زمستانش گرم تابستانش خنک. سیستم معماریش به این صورت بوده که سابق نه وسیله سرمایشی بوده نه وسیله گرمایشی، این مسجد به این صورت ساخته شده. یه چهل ستون داره که گنبده مثل گنبده مسجد امام مسجد حکیم که اینجا قبلا درب نداشته الان درب گذاشتن، اخیرا درب گذاشتن و اون شبکه هایی که از بالا بود باد از دو طرف میمد اینجا خنک بود، زور بخواستن نماز بخونن. یه شبستان کوچک داره که قسمت شرقی مسجد هست در به ورودی مسجد، اینم مربوط به صبح ها بود که جرم کردنش راحت باشه میان نماز بخونند برن. و اما نسبت به نمازگزارانی که اینجا هستن اگه شما دیدین تعداد کمه، چون در فاصله های خیلی کم با 50 متر 70 متر اینجا چند تا مسجد، مسجد حضرت علی اکبر فاصله 50 متری، مسجد از عبدالغفار مسجد 60 متر، مسجد المهدی 30 متر، مسجد نوی بازار 50 متر، مسجد از آقای یوسف خراسانی اون طرف خیابون اینا فاصله است یکی 100 متر هم نمیشه.
در واقع کسبه و کسایی که میخوان نماز بخونن پخش میشن توی مساجد این بازار.
اگه دیدین چه جمعیتی نیست، خب اینا بلا کاسبای محل. و یکی دیگه از دلایلش اینه که اینجا خالی از سکنه شده، اینجا قبلا همش مسکونی بود و خانواده زور موظف بودن برای نماز جماعت شب زور میمدن، ولی
تجاری شده دیگه،
همش تجاری شده دیگه، مسکونی به صورت کلی نیست اینجا دیگه.
پس کسبه الان با این اوصاف استقبال میکنن از نماز جماعت در این مسجد،
در کلی مساجد این منطقه، مسجد آدمان زهبر هست، مسجد آقا احمد امامی هست، مسجد از به خدمت شما این طرف تو تو مسجد دیگه هست. خیلی تو این منطقه مسجد حکیم هست الان.
حاج آقا یه من سوال پرسم، این که الان تعداد مساجد اینجا هست در اطراف خیان عبدالرزاق که محل کار کاسبی هم هست، اینا چقدر تاثیر داره؟
ببینید مردم اصفهان با همه ی اوصاف امروزی شدن دین مدارن، دیندار یا دوست دارن، نماز دوست دارن، جماعت دوست دارن، میدونن ارتباط با خدا مشکلاتشون رو حل میکنه و پیرو دستورات ائمه اطهار که گم نماز اول وقت و خود پیغمبر سوارش کردن، اگه مشکل داری نماز اول وقت، مریض داری نماز اول وقت، گرفتاری نماز اول وقت، و اینا بر همه ثابت شده و تجربه شده.
شنیدید میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند؟ آدم های شاکر کم توقعن و اهل تلاش، چشمشون دنبال مال دیگران نیست، به کم میسازن برای داشتن بیشتر، حرکتشون رو زیادتر میکنن و نگاه چپ به مال مردم نمیندازن، چون معتقدند حکم دست درازی به اموال بقیه رفتن برکت و اومدن شک و شبهه در دارایی و زحمات یک عمرشون ممکنه یه شبه برباد بره. در بخش احکام اقتصادی در مسجد بازار نکته های کاربردی بیاموزیم. آداب ادب.
به نام خدا و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده